ساعت 8 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. شمار کشته های روز خشم در مصر در حال افزایش است. اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت مصر جلسه ویژه برگزار خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان از محمد جواد ظریف برای سفر به این کشور دعوت کرد. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. با شدت گرفتن درگیری‌ها در شهرهای مختلف مصر، مخالفان می‌گویند دست کم 25 نفر تاکنون کشته شدند. مقامات دولتی مرگ 12 نفر را تایید کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به دنبال فراخوان اخوان المسلمین از هوادارانش برای تظاهرات در روز خشم، شهرهای مختلف مصر شاهد درگیری‌های شدید پلیس با معترضانی هستند که تعدادشان ده ها هزار تن تخمین زده شده است. میدان رامسس کانون اصلی درگیری ها در شهر قاهره است و گزارش های اولیه به نقل از مقامات دولتی حاکی از کشته شدن دست کم 12 نفر از معترضان در دو شهر اسماعیلیه و دمیات است. 5 نفر از نیروهای پلیس نیز در این درگیری ها کشته شدند. اتحادیه اروپا اعلام کرد 28 وزیر خارجه عضو این اتحادیه روز دوشنبه برای بررسی وضعیت بحرانی مصر که تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است در ژنو گرد هم خواهند آمد. پیش از این بریتانیا، استرالیا و فرانسه به طور مشترک خواستار برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع مصر شده بودند. شورای امنیت از طرفهای درگیر در مصر خواسته است که حد اکثر خیشتنداری را از خود نشان دهند. گیدو وسترولِ، وزیر خارجه آلمان، در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف انتخاب او را به عنوان وزیر امور خارجه جدید ایران تبریک گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که آقای وسترولِ در این گفتگو از آقای ظریف برای سفر به آلمان دعوت کرده است. این خبرگزاری نوشت که دو طرف خواستار استمرار گفتگوها شدند و در مورد ارتباطات بیشتر در آینده هم توافق کردند. اما روزنامه واشنگتن پست نوشت آژانس امنیت ملی آمریکا در 6 سال گذشته بارها قوانین حریم خصوصی آمریکا را زیر پا گذاشته است. این گزارش بر مبنای اسنادی است که ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات امنیتی آمریکا، منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، بیشترین موارد نقض قوانین به نظارت بدون مجوز شهروندان آمریکایی و اهداف اطلاعاتی خارجی در ایالات متحده مربوط است. روزنامه واشنگتن پست در گزارش روز پنجشنبه خود نوشت که آژانس امنیت ملی آمریکا تنها ظرف 1 سال بیش از 2700 بار حریم خصوصی آمریکایی‌ها را نقض کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما به دنبال رأی اعتماد مجلس به 15 وزیر و رد صلاحیت 3 وزیر فرهنگی آموزشی حسن روحانی، تحلیل‌های پیرامون چگونگی این اتفاق در فضای سیاسی کشور مطرح است. برخی شرایط خاص اقتصادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را در گزینش وزیران از سوی مجلس بی تأثیر نمی‌دانند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آبتین صدر.
به دنبال روشن شدن ترکیب اولیه دولت حسن روحانی، برخی تحلیلگران معتقدند که وضعیت اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در رأی مجلس به ترکیب اقتصادی و سیاسی وزیران پیشنهادی حسن روحانی بی تأثیر نبوده است. وبسایت خبر آنلاین در یادداشتی به قلم رسول جعفریان از اصولگرایان معتدل و پژوهشگر تاریخ اسلام درباره ناکامی 3 وزیر پیشنهادی روحانی نوشته است که رأی نیاوردن 3 وزیر حوزه فرهنگی و آموزشی این پیام را داشت که تیم فرهنگی آموزشی دولت در همین آغاز راه دچار مشکل شده و برای حل آن نیاز به تأمل جدی دارد. به نوشته آقای جعفریان، تقریبا تصور عمومی این است که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت بسیاری دارد و با توجه به همین امر تیم اقتصادی نیرومند دولت جدید مورد تایید مجلس قرار گرفت. جعفریان می نویسد که تیم سیاسی دولت نیز به خصوص در زمینه سیاست خارجی می تواند کمک بسیار خوبی برای این بخش باشد. این دیدگاه رسول جعفریان در حالی در فضای سیاسی کشور مطرح است که محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض انتخابات سال 1388 در تحلیلی پیرامون رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی در وبسایت سهام نیوز نوشته است: چرایی این نکته که وزیران اقتصادی و سیاسی به رغم حاشیه‌های بسیار و بدون آنکه از گذشته خود دوری جویند از آب گذشتند را باید در انزوای بی‌نظیر کشور در عرصه بین‌المللی جستجو کرد. بدون شک آقایان دریافتند که در صورت تداوم این وضعیت قادر به تأمین اقتصادی کشور نیستند. بنابراین برای تغییر شرایط چاره‌ای جز رأی دادن به افرادی همچون آقایان زنگنه و ظریف نداشتند. به تعبیر محمد تقی کروبی، اما سرنوشت وزرای آموزش و پرورش، علوم و فناوری و ورزش به گونه قابل پیشبینی رقم خورده. به نوشته او، جریانی که پایگاهی نزد نسل جوان و تحصیل کرده ندارد و در این سالها با اهرم امنیتی فضای پادگانی را بر دانشگاه‌ها حاکم کرده، بدون توجه به سخنان سه وزیر پیشنهادی آموزش و فرهنگی راه را بر آنان بسته است. مطابق قانون، وزارتخانه‌ای که وزیر آن رأی اعتماد کسب نکرده باشد، می‌تواند به مدت 3 ماه سرپرست اداره شود.
گزارش آبتین صدر رو میشنیدید، اما در مورد کابینه جدید و همچنین سیاست خارجی حسن روحانی با توجه به انتخاب آقای محمد جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه، محمد زرقامی گفتگوی داشته با داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در تهران، که با هم میشنوید.
مهمترین مسئله که الان جامعه ایران روبروست مسئله تکنولوژی هستی و امور پیرامون اونه که عبارت از تحریم‌های اقتصادی، هم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، هم تحریم‌های یک جانبه مضاعف که ابعاد بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تری داره. و بنابراین جامعه ایران از این لحاظ، هم از لحاظ اقتصادی و سیاسی، در تنگناهایی و بنبست‌هایی قرار گرفته که نیاز داره برای برون رفت خط مشی جدیدی اتخاذ میشه، و این ضرورت خط مشی جدید برای حل معضلات از سوی اکثریت مردم ایران در هر حال اعلام، حمایت و تایید شده، و بنابراین دولت آقای روحانی هم پیگیر تحقق این خواست و درخواست اکثریت مردم ایران هم. دو، ضرورت ها و مقتضیات وقت جهانی، منطقه‌ای و داخلی هم اقتضا میکنه که گام‌های جدیدی در راستای تعدیل و تفاهم و توافق در رابطه با این معضل برداشته بشه.
حالا آقای باوند، فکر میکنید که آقای ظریف با اومدنش چه تغییراتی رو در روش سیاست خارجی بده؟
ببینید، این برمیگرده به خط مشی کشور، خط مشایی که در شرایط متفاوت اتخاذ میشه. در اون شرایطی که آقای صالحی پیگیر بودن، در چارچوب یک استراتژی تهاجمی بود و تاکید بر مقاومت و تهدید زدایی همراه با نگاه به شرق. ولی الان در پرتو تحولات و ضرورت‌های جهانی، منطقه‌ای و نیازهای داخلی، سیاست تنش‌زدایی و گفتگوی سازنده و قصد و نیت اساسی برای طرح مسائل ملموس واقعی، نه کلی‌گویی در مسائل نظم نوین جهانی و مسائل دیگری. بنابراین شرایط متفاوت، گریزناپذیر رویه و خط مشا هم تا حدودی متفاوت خواهد بود.
شما این عزم رو در دولت آقای روحانی و در شخص آقای ظریف میبینید، با توجه به اینکه خیلی ها اعتقاد دارند که کلید این مسئله در راستای گفتگو با ایالات متحده آمریکاست و کلید گفتگو در دست رهبر جمهوری اسلامی ایرانه؟
بله، ببینید، این برمیگرده به ارزیابی وضع بین‌المللی و شرایطی که یک جامعه قرار گرفته. بنابراین مسئله گفتگو با آمریکا، من خودم شخصا معتقدم که مادامی که ما مسائل و مشکلاتمون با آمریکا بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل حل و فصل نکنیم، ما کماکان مواجه با این معضلات در عرصه‌های مختلف خواهیم بود. حتی پنجه به اضافه یک هم محور اساسیش یا پشت گردانندش آمریکاست. همینطور که میدونیم حتی کشورهایی که ما به عنوان نگاه به شرق مورد توجه ما بوده مثل چین و روسیه در مورد تحریم‌های شورای امنیت اعلام کردن که قبلا پایبندن به تحریم‌های شورای امنیت، ولی در مورد تحریم‌های یک جانب مضاعف اعلام کردن که پذیرا نخواهند بود، ولی عملا ما دیدیم که اونها پذیرای تحمیلات یک جانب مضاعف هم شدن و ملاحظاتی رو رعایت کردند.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه در تهران، درباره سیاست خارجی حسن روحانی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما حامیان اخوان المسلمین روز جمعه هم در قاهره و چند شهر دیگر مصر در مخالفت با دولت نظامی آن کشور به خیابان‌ها آمدند. در پی درگیری ها میان معترضان و ارتش مصر در روز چهارشنبه نزدیک به 600 تن کشته و چند هزار تن دیگر مجروح شدند. در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا درباره چشم‌انداز ادامه درگیری ها در مصر پرسیده.
من معتقدم دعوایی که الان وجود داره خیلی عمیق‌تر شده الان با وجود اینکه ارتش و نیروهای وابسته اون به این شکل وارد موضوع شدن و از اون طرف اخوان مسلمین و گروه‌های وابسته به اونها به شدت بر مواضع خودشون تاکید میکنن و الان میبینیم که این موضوع نه فقط در مصر بلکه خارج از مصر رسیده. نیروهای طرفدار اخوان مسلمین در بخشی از جهان عرب دارن ظاهرات میکنن، مخالفینشون هم به نفع گروه‌های مربوط به ارتش و نیروهای امنیتی وارد شدن.
آقای هاشمیان، فکر میکنید که ممکن هست خشونت‌های مصر تبدیل به جنگ داخلی بشه؟
بعید میدونم به این شکل، چون که الان ارتش قدرت خودش رو نشون داده، به سرعت تونسته اون دو میدان معروف یعنی میدان رابعه العدویه در شرق قاهره و همینطور میدان نهضه در منطقه جیزه رو بلا فاصله تصرف کنه، ولی این قدرت تا کی ادامه پیدا میکنه؟ چون که قرار بود که مصر به شکلی دموکراسی بشه، این علائم نشون نمیده که مصر به شکلی دموکراسی و یک ثبات پایدار دموکراتیک داره پیش میره. بنابراین گروه اخوان مسلمین و گروه های اسلامی دیگه که در کنار اخوان مسلمین هستن از صفحه سیاسی مصر خارج میشن و یک حرکت زیرزمینی ایجاد میکنن. اما اینکه این رویارویی به جنگ داخلی کشیده بشه با توجه به قدرت ارتش و با توجه به قدرت مؤسسات دولتی در مصر، این امکان پذیر نیست.
آقای هاشمیان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مانور مشترک ماه آینده با مصر رو لغو کرد، ولی صحبتی از قطع کمک آمریکا به مصر که در واقع سالانه بیش از 1,500,000,000 دلار هست هنوز نکرده. فکر میکنید که آیا به این مقطع هم برسه قطع کمک آمریکا؟
هم گروه های طرفدار ارتش آمریکا را محکوم میکنن که به شکلی از اخوان مسلمین حمایت میکنه، هم گروه های مربوط به اخوان مسلمین آمریکا را محکوم میکنن که از ارتش و نیروهایی که به اصطلاح خودشون کودتا کردن حمایت میکنن. بنابراین موضع‌گیری آمریکا بسیار سخته. اما آیا رابطه آمریکا و مصر در آینده قطع خواهد شد یا به حداقل خودش برسه؟ به اعتقاد من، چون که اون حرکت اصلی که بایستی در برخورد با اخوان المسلمین صورت بگیره صورت گرفته، از این به بعد اون چه که اتفاق میفته یک نوع پس زلزله هایی خواهد بود که بر اساس اون اتفاق اصلی خواهد آمد. بنابراین برخوردهای ارتش با اخوان المسلمین به شکل پراکنده خواهد بود و به همین خاطر انعکاس اون در سطح بین المللی کم خواهد بود.
آقای هاشمیان، فکر میکنید که میشه چشم‌اندازی متصور بود برای نشست مشترک و مصالحه بین اخوان المسلمین و ارتش مصر؟
من اینو با توجه به این کشتاری که اتفاق افتاد بعید میدونم اخوان مسلمین یک بار دیگه یک جنبش زیرزمینی خواهد شد مثل دهه‌های 60 و 70. منتها بخش‌های از اخوان مسلمین ممکنه فرایند سیاسی رو بپذیرن و مشارکت کنن، ولی این شامل اون هیکل اصلی اخوان مسلمین نخواهد شد.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در مورد بحران مصر. اگر تا ساعت 20:30 بار دیگر با ما همراه باشید، علاوه بر خلاصه خبرها بخش سوم مستند رادیویی 28 مرداد رو خواهید شنید.